سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 20 اپریل است. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. در شهر باختر آشخانه با کامی آتش رفت که به کمبیزاتان خوراک رایگان میداد.
و خوبی در این بود که روزای جمعه خدمت رسانی های به پول داشت و خدمت رسانی آنها خیلی خوب و باثبات بود.
روسیه از نظامیان اوکراین در ماریوپل طلب دارند تسلیم شوند. کشورهای غربی به اوکراین سلاح وزنین و تحریم بیشتر به مسکو را وعده دادند. ساکنان واروخ در مرز قرقیزستان از حکومت راه درست، چراگاه و آب میخواهند.
چراگاه بسیارش قرقیزان را نظرین خود کاری گیتند. کمی اکنون فقط علامت گذاری شود، این سونی حل میشه.
برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. عزت امان حامی زندانی مهاجران را باز به گرفتن 9000 دلار دیگر متهم کردند. مقامات میگویند دعوای نو از نام یک ساکنی باختر رسید، اما هویتش را آشکار نمیکنند. پیوندانش گفتند عزت امان معامله با این ساکنی باختر را تصدیق کرده است، ولی ادعای او را در مورد 9000 دلار به پایان آمده است. عزت امان ماه مارس سال گذشته در دوشنبه دستگیر و بعداً به 9 سال زندان محکوم شد. عین زمان علیه او با گمان قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده نوک شدند و تحقیقش ادامه دارد. ضمناً امروز عزت امان 49 ساله شد. حالا رو میاریم به جنوبی تاجیکستان که در آنجا روز گذشته قهوه‌خانه زیتونه آتش گرفت. این قهوه‌خانه واقع در شهر باختر ولایت ختلان روزهای جمعه به مشتریان خوراک رایگان میدهد و در آن نوشیدن نوشاکی های سپیرتی من است. همکارم کیومر سیاتا این موضوع رو پیگیری کرده است.
سوختار در قهوه‌خانه زیتونه در شهر باختر، آتش نشان ها به جای حادثه رسیدند و آن را خاموش کردند. مقامات سبب سوختار را یک بار بلند شدن شدت برق گفتند. ساکنان هم عین شکایت را دارند. ولی در اداره برق باختر می گویند که از مردم هیچ مراجعه نگرفتند.
در این قهوه‌خانه بود و در آنجا نوشاکی های سپیرتی من کرده شده و تمام کو کشیدن هم در آنجا نیز من کرده بود. و خوبی در این بود که روزای جمعه خدمت رسانی های به پول داشت و خدمت رسانی آنها خیلی خوب و باثبات بود.
مقامات باختر هنوز زیانی رسیده را از سوختار حساب نکردند. قهوه‌خانه زیتونه از آغاز ماه رمضان دری خود را برای مشتریان بسته بود. در این ماه اکثرا آشخانه و قهوه‌خانه ها در تاجیکستان تعطیل میکنند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. وزارت مدافع روسیه برای تسلیم شدن سربازان ارتش اوکراین در ماریوپل شرط نو گذاشته است. بر اساس این باید سربازان و افسران محاصره شده سر از امروز 20 اپریل به بیرون برآمده تسلیم شوند و پرچم های سفید را بالا کنند. روسیه می خواهد با پیروزی در ماریوپل محوی کشتی پرچم بردار مسکو را در بحر سیاه جبران کند. زرنگیز نوروز شو گزارش می دهد.
روسیه در پی غرق شدن کشتی عظیم جنگی خود در بحر سیاه حمله ها به اوکراین را بیشتر کرده است. و ادعای مقامات روسیه کشتی مسکو در پی سوختار نابود شده است. اما مقامات اوکراین تاکید میکنند که کشتی را ضربه موشکی نظامیان این کشور تخریب کرد. روسیه رسما درباره تلفات معلومات نداده است، ولی خبرنگاران اسم دست کم 8 سرباز نیروهای بحری را معلوم کردند که به نام و نشان یا کشته شدند. لئونید ساوین یکی از ملاحان بی‌درک شده روس است. تابستان سال 2021 به خدمت رفته بود. نزدیکانش میگویند بعد از 2 ماه باید به خانه برمیگشت. به گفته این نزدیکان لئونید سربازی قراردادی نبود و نباید به جنگ برده میشد. والدین لئونید و چندین سرباز دیگری بی‌درک شده با مراجعه به مقامات طلب کردند که به آنها حقیقت را بگویند. جنگ در چند منطقه اوکراین مخصوصا در شهر بندری ماریوپل ادامه دارد. این شهر زمان آباد چندین هفته بود زیر بمب باران نظامیان روس قرار دارد. وزارت دفاع روسیه از مقامات اوکراین طلب کرده است که به سربازان در محاصره افتاده ماریوپل دستور تسلیم شدن را دهند. به آنها تاکید کردند که سربازان باید از ساعت 2 نصف روز 20 اپریل مقاومت را بس کنند. مقامات اوکراین چند روز پیش اعلام کردند که سربازان در ماریوپل تا آخر می جنگند. به گفته آنها حمله های پیوسته روسیه به این منطقه مردم آسایشته را در رنج و عذاب مانده است.
ساکنان آسایشته بیش از 40 روز باز در این شهر محاصره شده در بحران بشری قرار دارند. آنها آب ندارند، غذا ندارند، گرمی و برق ندارند. ما از همه شریکان خود دعوت میکنیم که برای پیشگیری از فلاکت های بیشتر این بحران یاری کنند.
ادامه یافتن خرابکاری ها رسما کمک بشردوستانه را به منطقه های جنگ زده ناممکن کرده است.
مطلب بعدی ما از افغانستان است. روز 19 اپریل در یک لیسه پسرانه که در محله هزاره های شیعه مذهبی کابل جایگیر است، سه ترکش رخ داد. طالبان گفتند حادثه را تحقیق دارند. داعش در گذشته حمله ها در این محله را بردوش گرفته بود. شهلای گلخوجه گزارش می دید.
بر اثر چند ترکیش در یک مکتب بچگانه محله هزاره های شیعه مذهبی شهر کابل دست کم 6 نفر کشته و 11 کسی دیگر جراحت برداشت. در میان قربانی ها یک چند کودک هم بوده است. طبق گزارش های غیر رسمی تلفات بیشتر از این است. سخنگوی پلیس کابل خالد زدران گفت که ترکیش ها در مکتب عبدالرحیم شهید واقع در منطقه دشتی برچی کابل و در فاصله چند دقیقه به وقوع پیوستند. یک افسر امنیتی با خبرگزاری آلمانی دپا گفت که حمله ها به واسطه نورینجک ها به عمل آمدند.
خبر بگیریم اینجا ما در شاگردان مسئولی از رای کوچه می برامد از رای بام می کنند بازی طرف سعی کردیم که اینی زمجمه از یک امتیاری اینی چه شد.
تا حال یکون گروه مسئولیت حمله را بردوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله ها در منطقه دشتی برچی را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفته بود.
شدتش بسیار چی بود که حتی شد در بیرون انفجار کرد. داخل مکتب هم شیشه های ما شکسته است، کتابخانه ما شیشه های شکسته، صنف های ما شیشه های شکسته. دیگه شاگردا بسیار سراسیمه شده بودند، شاگردا بسیار برخطا شده بودند. محل حادثه رفتیم دیدیم که 4 تا از می 4 تا 5 تا شاگردا سر در سر افتادند، حالت نزع جان کندن بودن، بسیار جگر ما خون شدن. بعد از اینکه ما رفتیم در صنفای خود هدایت دادیم که دیگه شاگردای ما سراسیمه بودن که کسی از صنفا از دالیز در بیرون خود مینداختند، از دیوارا مینداختند.
مهمه سال گذشته در نتیجه ترکیش در نزدیکی های همین مکتب کمش 85 کس کشته و ده ها مکتب خان اکثرا دختران مجروح شدند.
در جلسه نوبتی پارلمانی تاجیکستان یک وکیل بر رهبریت وزارت مدافع درباره دعوت بهاری سوال داد، ولی این وکیل را رئیس مجلس نمایندگان هشدار داد که بیرون از موضوع گپ نزند. این وکیل گفت سوالی را به نماینده وزارت مدافع داد که مردم آن را دانستن می‌خواهند. او چی سوال داد و در پارلمان چی گفتند؟ در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله بشنوید.
یک ماه رفت خدمت کردند.
موضوع دعوت جوانان به ارتش یکی از مسئله های بود که در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح شد. هرچند در روزنامه جلسه این مسئله پیش بینی نشده بود. وکیل عبدالعلیم غفوروف از معاون اولی وزیر دفاع پرسید که وضع جلب جوانان به ارتش چگونه است و بیش از 11 میلیون سومانی پولی که بر عوض آن شماری از جوانان از خدمت آزاد شدند کجا شد؟
دعوت بهاری سال جاتی ما نمیدیم واسه با مواله هایی که از امید سرمانخوزی که در حیات زخیره سفرباری مبلغ میخورن و قانون یک ماه خدمت میکنن چطرش کنکتر این پیرانوهی بود.
این باری اول نیست که رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان میخواهد بیرون از روزنامه جلسه سوال ندهند، ولی در صحبت های بدون سب چندی از وکیلان گفتند آنها صلاحیت دارند از منصبداران اطراف دیگر مساله های داغ که در روزنامه جلسه پیش بینی نشده است بپرسند. حقوق شناسان بر اینند که وکیلان هنگام جلسه های پارلمانی حق دارند بیرون از مساله های قبلا تعریض شده بحث و گفتگوها را با مسئولان انجام دهند.
چون مذاکرات پارلمانی همچون یک شکل ویژه فعالیت پارلمان درست براه نمانده شده است، با وجود آنکه پارلمان کسبی و دائم عمل کننده در نظام حاکمیت دولتی تاسیس یافت، وکیلان پارلمان وابسته به درخواست های انتخاب کننده هاشون با استفاده از فرصت های مناسب که کمتر به آنها دست می دهد و اشتراک نمایندگان وکالتدار نهادهای مقامات اجراییه یا دیگر عدالت سودی و غیره کوشش میکنند که سوال کنند و به ماهیت سوالشان پاسخ گیرند. از این خاطر هیچ کس و از جمله و بخصوص رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی حق محدود کردنی آنها را ندارد.
از اول ماه اپریل دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است و دوام بیش از دو هفته چندین حالت شکایت از سربازچکار یا ابلاو رسانه‌ای گردیده است. بازداشت جوانان در کوچه و بازارها و فرستادن آنها به ارتش در تاجیکستان به یک عمل معمولی در طول سالها تبدیل گردیده است.
ادامه برنامه در عرفه اولین سالگرد حوادث خونین در مرز تاجیکستان با قرغیزستان یک هیئت اجودی رادیو زودی به واروخ سفر کرد. در برنامه های آینده سلسله گزارش ها از این منطقه کشور پیشنیادی شما می شود. اما حالا پرسیش را منظورتان می کنیم. در روزی اولی سفرشان همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از خود ساکنان واروخ درباره مشکلاتشان سوال کردند.
اینجا جماعت واروخ شهر اسفره است، منطقه که 40,000 اهالی دارد و سالهای اخیر اطراف نام آن بحث ها زیاد است. قرغیزستان اینجا را جزیره قلمرو یا انکلاو می نامد، اما تاجیکستان آن را رد می کند. امروز ما می رویم از ساکنان واروخ بپرسیم که بحث های مرزی روی زندگی آنها چه تاثیر گذاشته است.
من هم واروخ ها آباد کردن، نقص کردن، فقط یک چیز ما همین کمبودی ما همین راه بین قرغیزستان تا ترکیه راه ما ویران شد. سال 72 همین تنگی میگوی تنگی، مثال همین که جای تنگی واروخ رفته تنگی گفتگی، اونجا دو تا کوپری که موها، یک تاش کوپری که شاخبس بود وای ویران شده برفت، دویمش از همین حالتی صدمه ای آوردن همین استاده است. این راه کوینه هم از قرغیزامون، این سال 74 رنگی راه هم قرغیز بود، سال ما گم
رفت و اومد راه گذری میونان قرغیزو برای همین تاثیرات یک دیگری میرسون.
پیشنهاد شما همچنین یک ساکن واروخ چی است برای حل همین مسئله؟
برای حل این مسئله و واسه برای همین خلق که یک دیگر فهمی کنند، یک دیگر فهمی کرده باید زیست زندگانی رو پیش برد.
خیلی چند تا ماشین های سنگتی زده شکستن، خیلی میترسید. خیلی بعضی گرافیکی که میشد بی وقت تاریکی کتی میبین خیلی ترسو میگذارین.
همین سال وحشی وزمه شده، سال از سال وزمه پیشو نقض بود، شرایط زور بود، آب همه میرسید، شهر میرسید. خوز بینید که ما درخت های ما همین واروخ نستاده، آب خوش شده است. پرابلم ها وحشی آب گرفتن نتونستاده
بیچراگاه مونده مولا جدا عذابنده. حضر تماما اصولی حولی به حولی گشتن من خونه به مدرام همه آدم ها سوال میتنند که چراگاه میشه نمیشه.
چراگاه بسیارش قرغزا آزه رکن گزین خود کاری گیتن فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه.
مردن نشود مثال جنگ و جنجالی بدوی نشود پیشوا گفتن که وای بی وای حل میکنیم گفتن.
فکر شما چی است؟
فکر من میگم که جنجال نشود اشکه مردن نشود ما همچون دخترها و خدمتی خلق کنیم.
بینندگان عزیز شکل پوره این پرسش و گزارش های دیگری مربوط به بحث های نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید و تماشا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد گفت در تقریبا دو ماه اخیر بیش از 5 میلیون کس اوکراین را ترک کردند. این گروه بزرگترین پناهجویان از زمان جنگ دوم جهانی در اروپا بوده است. روسیه روز 24 فوریه امسال بدلیل به اوکراین حمله کرد. اوجنسی پناهندگان سازمان ملل 20 اپریل در اعلامیه گفت 5,034,439 اوکراینی خانه و دری خود را گذاشته رفتند. به اطلاع منبع 90% آنها زنان و کودکان هستند. مقامات کیف به مردان سینی خدمت حربی اجازه ندادند که کشور را ترک کنند. لهستان یا پولشا تقریبا 2,830,000 گریزه اوکراینی را قبول کرده است. زیاده از 700,000 نفر در رومینیا جای یافتند. مجارستان و ونگریه تا کنون به تقریبا 471,000 پناهنده راه داده است. مالدوو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا به 426,000 اوکراینی اجازه در آمدن داد. سلواکیا که با اوکراین کمتر از 100 کیلومتر مرز دارد حدود 342,000 گریزه را پذیرفته است. شماره کمترین 24,000 کس به بلاروس متحد اصلی روسیه رفتند. فعالان بدخشان و مفتشان دادستانی کل تاجیکستان 19 اپریل در یک نشستی آنلاین درباره حادثه های ماه نوامبر سال گذشته در خروق صحبت کردند. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیای 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت حدود 10 خبرنگار در نشست بودند ولی معرکه به سوال و جواب گذشت. به قول او از طرف کمیسیای 44 فراموز ایرگشف و از جانب مقامات رهبری هیئت مفتشان جمشید ملیبایف صحبت کردند. جریان نشست را تلویزیون بدخشان به نوار گرفت. افزود او جمشید ملیبایف در باره لطوکوب شدن یاور دادستان رشت قلعه گردی همایی ساکنان در خروغ و بریدن 61 نهال یادآور شده است.
در جریان گردی همایی غیرقانونی در شهر خروغ 3 نفر فرماندهان مقامات امنیت ملی هنگام اجرای وظیفه های خدمتی اوید و تامین امنیت ساکنان شهر مورد لطوکوب قرار داده شده و سلامتی آنها نیز ضرر جسمانی رسانده شده. یک عدد سلاح خدمتی اوتومات تانگای کلاشنکوف
اما نگرانی کمیسیای 44 از آن است که در مورد چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، توتیشو امیر شایف و گلنظر مرادبکوف و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ آنها چیزی نگفتند. این نشست در حالی برگزار شد که چند روز پیش جامعه شهروندی بدخشان در یک مراجعت نامه بعد از سیتونی کول از بی‌پروایی مفتشان به مرگ 3 نفر ابراز نگرانی کرده بود. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 19 اپریل در یک جلسه ویدیویی بخشیده به فعالیت نظام محله ها 36 منصبدار را از مقام برکنار کرده است. به گفته سخنگوی پریزیدنت ازبکستان شهرزاد اسدوف، در این جلسه رئیس یک ناحیه، یک شهردار، 12 معاون اولی رئیس ناحیه، 2 دادستان ناحیوی، 1 سردار پلیس، 4 سردار نظارت انداز و 11 سردار نظارت جمهوریوی را از مقام راندند. بنا به خبرها میرزیویف در این جلسه با شهردار تاشکند جهانگیر ارتق خوجایف هم صحبت کرده، با او معاون اولش و سردار اداره انداز شهر را تنبیه داده است. محاصره ماریوپل از طرف روسیه گفتگوهای کیف را با مسکو دشوار کرده است. گفت میخائیل پادالیاک، مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین و عضو گروه مذاکره کننده کیف، روز 19 اپریل. پادالیاک افزود حالا معلوم نیست گفتگوهای مستقیم میان جانب ها کی صورت میگیرند. با گفته این عضو گروه مذاکره کننده، تلاش روسیه برای تقویت موضعش توسط حمله های نو در دونباس یکی از دیگر مانع های گفتگوهاست. روز 19 اپریل گروه سلاح به دست دی‌ان‌ای از حمله نو به کارخانه ازوفستال خبر داد. این کارخانه یکی از پایگاه های مهم مقاومت اوکراین بر ضد حملگران روسیه است. وزارت مدافع روسیه روز سه‌شنبه به نظامی های اوکراین که از ازوفستال حمایت میکنند پیشنهاد کرد سلاح‌هایشان را به زمین گذارند و تسلیم شوند. رسانه ها می نویسند این پیشنهاد سیوم روسیه به حامیان ماریوپل است. ارتش روسیه و جدای خواهان به نام جمهوری مردمی دنیتسک ماریوپل را ابتدای ماه مارس محاصره کردند. از آن زمان تا کنون پاکاری شهر ادامه دارد. در این شهر تا 3000 نظامی اوکراین موجود است. باری آخر روسیه و اوکراین به طور مستقیم برای آتش بس و صلح روز 20 مارس در استانبول ترکیه ملاقات کرده بودند.
تعداد پروازی هواپیماها بین قزاقستان و تاجیکستان افزایش می‌یابد. در این باره پایگاه خبری کپیتال کی‌اس با تکیه به خدمات مطبوعاتی کمیته اویاسیای شهروندی این کشور اطلاع داده است. به این ترتیب شرکت هواپیمایی سومونیر تاجیکستان از 25 اپریل شماره پروازها را از دوشنبه به الماتو از یک پرواز به دو پرواز افزایش می‌دهد. شرکت هواپیمایی قزاقستان تصمیم گرفته است از 1 می شماره پروازها را بین دوشنبه و الماتو از 1 تا 3 پرواز در یک هفته و از 1 ایون از 3 به 4 پرواز زیاد کند. همین طور بین دو کشور هفته پیش 6 بار پروازها انجام خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجرا کننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نیت نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه‌نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات های شریعت پیش بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتو اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرنسپ های مبلغ گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان درباره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الیف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب های موسیقی و بازی های لاتاری من می کند. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانبداری نمودند. منصور جان شاهنظرف، ساکن نویای ورزاب، از این تصمیم الیف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمینه که روزی نمیشم که اخیمه در بچه خیدم و شاق دوره زاق دوره توالش در وی موسیقی آهنگ نواز میشه و او من باید بخرم تامین کنم ده که من همون معاش نمیرسم، من میرم قرض میگیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم آمودان برم که بانک نتیا ای دایگونجا تقریبا میبیا.
روزنامه‌نگار عزیزی نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی بخبر است، میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و اون دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتیک باشد، نه چنین نیست.
مسئولین الیف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث‌ها اطراف تشکیل بانکداری اسلامی کارشناسان نیز بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان، بانک‌های اسلامی نیازهای خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نموده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نه چندان سبک است. نخستین قانون در باره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الیف بانک دومین بانک است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی‌قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هر چی میخواهی من برات هدیه میکنم چی میخواهی من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم عاشق من نداره تو رهایی بیا سنم
فعالان جامعه شهروندی بدخشان همراه با گروه مفتشان دادستانی کل در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاینی طریق زوم درباره نتیجه کار جانب‌ها در 5 ماه گذشته در ارتباط با حادثه‌های روز 25 و 28 نوامبر سال 2021 خروخ صحبت کردند. کمیسیه 44 فعالان بدخشان در هفته گذشته خبری برگزار نمودن کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی طریق یوتیوب اطلاع داده بودند و از خبرنگاران دعوت نموده بودند که شرکت کنند. اما امروز بدون سوال جواب تنها با سخنرانی نماینده های دادستانی کل و نماینده جامعه شهروندی بدخشان اکتفا نمودند. پس از نارامی های نوامبر بدخشان این بار نخستین است که نمایندگان مقامات تفتیشاتی با اعضای جامعه شهروندی یک جای صحبت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی کمیسیه 44 بدخشان پس از انجام این نشست روز 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت در آغاز این نشست اعلان کرده شد که گزارش طرف‌ها بدون سوال و جواب صورت می‌گیرد و ای گفت طریق آنلاین حدود 10 خبرنگار حضور داشت ولی این نشست به طور پرره از طرف شبکه تلویزیون بدخشان در نزدیکترین فرصت پخش خواهد شد و افزود هرچند قبلا گفته شد که خبرنگاران می توانند سوال خود را مطرح کنند ولی تصمیم گرفته شد که بدون بحث و سوال جواب صورت گیرد. از طرف حاکمیت دولتی مفتشان دادستانی کل تحت رهبری نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف شرکت نمودند و از جانب کمیسی 44 فراموز ایرگاشوف همراه اعضای جامعه شهروندی حضور داشت و سخنرانی کردند. طوری از نوار جریان این نشست شنیده می شود نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف تنها درباره حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر از جمله چطور از طرف گلبدین زیابکوف و همراهانش لتوکوب شدن یاوری دادستانی راشقله عبدالستار عبیرزاده و گردی همایی مردم در خارق صحبت کرد. و همچنین از طرف اعتراضگران در روزهای گردی همایی در خارق بریدن 61 نهال درخت را ذکر کرد.
سردار شعبه وزارت کاروهای داخلی در شهر خارق پالکونیک میلیسیا مبارک قدمداد عبدالرحمن را با استفاده از آلوک خلنده زخمی نمود که در نتیجه را در بیمارخانه بستری گردید. در برابر این در جریان بیرونی غیرقانونی در شهر خروب 3 نفر فرماندهان مقامات امنیت ملی انجام اجرای وظیفه‌های خدماتی اوید با تامین امنیت ساکنان شهر مورد لطف قرار داده شده و سلامتی آنها نیز ضرر جسمانی رسانیده شده. یک عدد سلاح خدماتی اوتومات تانگای کلاشنکوف با لوازمات جنگی‌اش تصرف گردید.
ولی در مورد به تفتیشات کشیدن کارمندان مقامات انتظامی که به قبل اعضای کمیسی 44 در عملیات بازداشت گلبدین زیوبکوف در دهه تودیم او را به قتل رسانیدند و به افرادی که در میدان آتش کشادند و دو نفر دیگر توتیشا امیرشای و گلنظر مرادبکوف کشته شدند اشاره نکرد. جمشید میلیبایف از همکاری با ثمر مشترک با جامعه شهروندی یادآور نمود، در حالی که دو روز قبل جامعه شهروندی در یک مراجعه‌نامه خود به دادستانی کل از بی‌پروایی گروه تفتیشات اظهار ناراضگی کرده بود. در این نشست حقوقشناس کمیسیون 44 فراموز ارگاشف کوتاه صحبت نمود و گفت جامعه شهروندی هیچ گروه سیاسی را نمی‌شناسد، تنها با مقامات دولتی برای همه جانبه آشکار کردن جنایت‌های روزهای 25-28 نوامبر همکاری خواهد کرد.
یعنی ما اعضای کمیسیون در اساس پرینسیپ قانونیت و ترتیبات حقوقی، یعنی در اساس قانون جمهوری دوستان در باره اتحاد و جمعیتی کورو برو موندیم و شهروندان قانونبردار جمهوری تاجیکستان هستیم. یگان گروه و قوه سیاسی را دستگیری و اعتراف هم نمی کنیم. فقط با مردم و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 25 نوامبر سال 2021 تا امروز با مقصد حمایه صلح و ثبات، امنیت شهروندان، تنجی و امانی، عدالت سعودی و رشد جامعه و دولت کور فعالیت کرده استفاده ایم.
آنها وعده دادند که پس از یک مدت دیگر باز به همین گونه نشست مطبوعاتی برخواهند گشت. تظاهرات در خارق روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه برای مدافعان اوکراینی که در یک مجمع صنعتی در شهر محاصره شده ماریوپول جایگیر شدند، اولتیماتوم یا ضرب الاجل نو گذاشت. در همین حال کشورهای غربی وعده دادند که علیه مسکو تحریم های بیشتر جاری کرده با کیو اسلحه زیادتر می فرستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای نظامی آن کشور بر اساس اصول انسان دوستی بار دیگر به جنگاوران بطلان های ملتگرا و زرخریدان خارجی وقت می دهد که عملیات نظامی خود را ساعت 14 با وقت مسکو قطع کرده اسلحه خود را به زمین گذارند. صبح 20 اپریل نظامیان اوکراینی گفتند نیروهای روسیه به حمله خود به کارخانه آهنی آزوستال در ماریوپول ادامه می دهند، جایی که گفته می شود سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در آن جایگیر هستند. یکی از فرماندهان نیروهای بحری اوکراین که همچنان در ماریوپول مقابل نیروهای روسیه مقاومت می کند گفت نیروهایش شاید آخرین روزهای خود را می‌گذرانند. سرگی والیانا، فرمانده نیروهای بحری اوکراین که در کارخانه آزوستال پناه یافته است، صبح چهارشنبه در فیسبوک نوشت: شماره نیروهای دشمن نسبت به ما 10-1 است. از همه رهبران جهان می‌خواهیم که به ما مدد کنند. ارتش اوکراین اعلان کرد که نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته 10 حمله نیروهای روسی را در دنسک و لوگانسک برطرف کردند. میخائیل پادالیوک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، میگوید روسیه با این حمله پیش از مذاکرات بیشتری دو طرف در حال تقویت جایگاه خود است و افزود مشخص نیست که مذاکرات مستقیم کی برگزار می شود. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به طور آنلاین با سران کشورهای همپیمان ایالات متحده در رابطه با بحران اوکراین صحبت کرد. در این ویدیو کنفرانس رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان، رومانیا، لهستان، ایتالیا، کانادا و ژاپن اشتراک داشتند. شرکت‌داران پس از برگزاری این نشست به حمایت بیشتر خود از اوکراین وعده دادند. جو بایدن به خبرنگاران گفت در دور بعدی آمریکا به اوکراین آرتیلری یا سلاح ضد هوایی خواهد فرستاد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، با قانونگذاران کشورش گفت جنگ به یک درگیری هوایی تبدیل می‌شود به این معنی که اوکراین با سلاح بیشتری هوایی نیاز خواهد داشت. صدر اعظم آلمان آلاف شالز وعده داد که برلین برای تحویل مستقیم اسلحه از کارخانه های آلمان تأمین مالی خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر شکایت کرد که کشورش هنوز باید اسلحه های را بخرد که سالها در انبارهای همپیمان های ما قرار داشته است و افزود این وظیفه اخلاقی کشورهای است که در اختیار سلاح ها دارند که اوکراین به آنها نیاز دارد. این سلاح ها می توانند جان هزاران اوکراینی را نجات دهند. پس از آنکه روسیه در دو ماه گذشته در تصرف کیف و دیگر شهرهای دیگر ناکام شد، حالا توجه اساسی را به منطقه های دنسک و لوگانسک روانه کرده است. بخش های از این منطقه زیر نفوذ جدای طلبان طرفداری روسیه می باشند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین پیشتر اعلان کرد که هزاران نیروی روسی در حال انجام حمله در خط پیش در شرق اوکراین هستند. پرزیدنت زلنسکی آن را آغاز نبرد دانباس نامید. رسانه های اوکراینی از گلوله‌باران شدید در منطقه ماریانکا، سلاویانسک و کراماتورسک در دانباس گزارش دادند و مقامات گفتند نیروهای روسیه تلاش کردند که خط دفاع نیروهای اوکراینی را در سراسر خط پی در دنسک، لوگانسک و خارکوف رخنه کنند. با گفته این مقامات بر اثر موشکباران به خارکوف 4 نفر جان باخته، 14 نفر زخمی شدند. رئیس منطقه لوگانسک گفت نیروهای روسی از همه طرف حمله میکنند. مقامات در تلاش بیرون کردن افراد ملکی بودند و معین کردن کشته شده های غیر نظامی امکان نداشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عزیزی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیز من کجایی وای 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 وای
باشگاهی استقلال تاجیکستان که در دور چهارمی مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در منطقه غرب از تیم الهلال عربستان سعودی با حساب 0-3 شکست خورد، بعد چهار باخت پی هم شانس به هشتک فینال برآمدن را از دست داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابلی برنده فعلی لیگ قهرمانهای آسیا الهلال شب 19 به 20 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت و آنها به دروازه فوتبال بازانی تاجیک 3 گل بی‌جواب زدند. 2 گل را آدیان ایگالو در نیمه اولی دیدار به ثمر رسانید. توپ سیم را سلیم الدوسری در آخری بازی به دروازه استقلال وارد کرد. باید گفت که استقلال 4 روز پیش در این ورزشگاه در دور سیم مسابقه نیز از تیم الهلال با حساب 0-1 شکست خورده بود. به این ترتیب الهلال که در همه 4 بازیش پیروز شد در جدول گروه A با 12 امتیاز جای اول را کسب کرده است. استقلال باشد بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. صرف نظر از نتایج بازی های دو دور آخرین، استقلال از حق شرکت در دور بعدی مسابقه محروم شد. ویتالی لفچنکا سرمربی تیم استقلال علت ناکامی دسته را در مسابقه امساله لیگ قهرمان های آسیا چنین شرح داد.
Есть определенные проблемы с нашими таджикскими футболистами, потому что очень много наших футболистов перешло в другие клубы.
Бархи аз бозигарони моҳири тоҷик ба бошгоҳҳои хориҷӣ гузаштанд, ки ин ба бозии даста бетаъсир намон. Аз ин рӯ аслан ҷавононро озмоиш кардем, то ки онҳо дар ҳайати асосии мавқеи сазовор пайдо кунанд ва дар оянда дар футболи тоҷик номҳои нав ба миён ояд.
Жизнь не стоит на месте, появятся новые лидеры, появятся новые имена.
دسته الرایان قطر با 7 امتیاز جای دویم و تیم شرجه امارات متحده عرب با 4 امتیاز جای سیم را صاحب شدند. ضمناً در بازی این دو دسته در دور چهارم که 19 اپریل دایر گردید، قطری ها با حساب 3-1 پیروز گشتند. دور پنجم مسابقه در گروه A روز شنبه 23 اپریل دایر می گردد. استقلال با الرایان و الهلال با شرجه بازی می کنند. مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در 2 منطقه غرب و شرق صورت گرفته است. بازی ها در منطقه غرب در عربستان سعودی در شهرهای ریاض گروه های A و B، جده گروه C، برایده گروه D و دمام گروه E تا روز 27 اپریل ادامه می یابند. در مرحله گروهی مسابقه همگی 40 دسته اشتراک دارد. طبق نظامنامه مسابقه از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند، به دور 8 نهایی راه می یابند. بازی های 8 نهایی در منطقه غرب 3 یا 4 فوریه سال 2023 برگزار می شوند. بازی های 4 نهایی 7 فوریه، نیم فینال 10 فوریه سال آینده دایر می گردند. فینال لیگ قهرمان های آسیا از 2 بازی عبارت است. بازی های نهایی 19 و 26 فوریه سال 2023 برگزار خواهند شد. بازی اول در میدان باشگاه فینالیست منطقه غرب و بازی جوابی در میدان باشگاه فینالیست منطقه شرق دایر می‌گردند.
می
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بازین
از صرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگار امنیت میگفتند و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدانستگی میشناختگی، باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه خودم به نام رسان ها می نویشتند دیگر
چی می نویشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش مون.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره، از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته با نوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافه اونجا هوا.
سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 20 اپریل است. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. در شهر باختر آشخانه با کامی آتش رفت که به کمبیزاتان خوراک رایگان میداد.
و خوبی در همین بود که روزای جمعه خدمت رسانی های به پول داشت و خدمت رسانی آنها خیلی خوب و بسپد بود.
روسیه از نظامیان اوکراین در ماریوپل طلب دارند تسلیم شوند. کشورهای غربی به اوکراین سلاح وزنین و تحریم بیشتر به مسکو را وعده دادند. ساکنان واروخ در مرز قرقیزستان از حکومت راه درست، چراگاه و آب میخواهند.
چراگاه بسیارش قرقیزان را نظرین خود کاری گیتند که نکنید فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه.
برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. عزت امان حامی زندانی مهاجران را باز به گرفتن 9000 دلار دیگر متهم کردند. مقامات میگویند دعوای نو از نام یک ساکنی باختر رسید، اما هویتش را آشکار نمیکنند. پیوندانش گفتند عزت امان معامله با این ساکنی باختر را تصدیق کرده است، ولی ادعای او را در مورد 9000 دلار به پایان آمده است. عزت امان ماه مارس سال گذشته در دوشنبه دستگیر و بعداً به 9 سال زندان محکوم شد. عین زمان علیه او با گمان قلابی و مقدار مخصوصا کلان پرونده نوک شدند و تحقیقش ادامه دارد. ضمناً امروز عزت امان 49 ساله شد. حالا رو میوریم به جنوبی تاجیکستان که در آنجا روز گذشته قهوه‌خانه زیتونه آتش گرفت. این قهوه‌خانه واقع در شهر باختر ولایت ختلان روزهای جمعه به مشتریان خوراک رایگان میدهد و در آن نوشیدن نوشاکی های سپیرتی من است. همکارم کیومر سیاتا این موضوع رو پیگیری کرده است.
سوختار در قهوه‌خانه زیتونه در شهر باختر، آتش نشان ها به جای حادثه رسیدند و آن را خاموش کردند. مقامات سبب سوختار را یک بار بلند شدن شدت برق گفتند. ساکنان هم عین شکایت را دارند، ولی در اداره برق باختر میگویند که از مردم هیچ مراجعه نگرفتند.
در این خوابخانه بود و در آنجا نشاکی های سپیرتی من کرده شده و تمام کو کشیدن هم در آنجا نیز من کرده بود. و خوبی در همین بود که روزای جمعه خدمت رسانی های به پول داشت و خدمت رسانی آنها خیلی خوب و باستفاده بود.
مقامات باختر هنوز زیانی رسیده را از سوختار حساب نکردند. قهوه خانه زیتونه از آغاز ماه رمضان دری خود را برای مشتریان بسته بود. در این ماه اکثرا آشخانه و قهوه خانه ها در تاجیکستان تعطیل میکنند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. وزارت مدافع روسیه برای تسلیم شدن سربازان ارتش اوکراین در ماریوپل شرط نو گذاشته است. بر اساس این باید سربازان و افسران محاصره شده سر از امروز 20 اپریل به بیرون برآمده تسلیم شوند و پرچم های سفید را بالا کنند. روسیه می خواهد با پیروزی در ماریوپل محوی کشتی پرچم بردار مسکو را در بحر سیاه جبران کند. زرنگیز نوروز شو گزارش می دهد.
روسیه در پی غرق شدن کشتی عظیم جنگی خود در بحر سیاه حمله ها به اوکراین را بیشتر کرده است. به ادعای مقامات روسیه کشتی مسکو در پی سوختار نابود شده است. اما مقامات اوکراین تاکید میکنند که کشتی را ضربه موشکی نظامیان این کشور تخریب کرد. روسیه رسما درباره تلفات معلومات نداده است، ولی خبرنگاران اسم دست کم 8 سرباز نیروهای بحری را معلوم کردند که به نام و نشان یا کشته شدند. لئونید ساوین یکی از ملاحان بی‌درک شده روس است. تابستان سال 2021 به خدمت رفته بود. نزدیکانش میگویند بعد از 2 ماه باید به خانه برمیگشت. به گفته نزدیکان لئونید سربازی قراردادی نبود و نباید به جنگ برده میشد. والدین لئونید و چندین سرباز دیگری بی‌درک شده با مراجعت به مقامات طلب کردند که به آنها حقیقت را بگویند. جنگ در چند منطقه اوکراین مخصوصا در شهر بندری ماریوپول ادامه دارد. این شهر زمان آباد چندین هفته با زیر بمب باران نظامیان روس قرار دارد. وزارت دفاع روسیه از مقامات اوکراین طلب کرده است که به سربازان در محاصره افتاده ماریوپول دستور تسلیم شدن را دهند. با آنها تاکید کردند که سربازان باید از ساعت 2 نصف روز 20 اپریل مقاومت را بس کنند. مقامات اوکراین چند روز پیش اعلام کردند که سربازان در ماریوپول تا آخر می جنگند. به گفته ای آنها، حمله های پیوسته ای روسیه به این منطقه مردم آسایشته را در رنج و عذاب مانده است.
ساکنان آسایشته بیش از 40 روز باز در این شهر محاصره شده در بحران بشری قرار دارند. آنها آب ندارند، غذا ندارند، گرمی و برق ندارند. ما از همه شریکان خود دعوت میکنیم که برای پیشگیری از فلاکت های بیشتر این بحران یاری کنند. Stop this humanitarian
catastrophe in Mariupol. ادامه یافتن خرابکاری ها رسما کمک بشردوستانه را به منطقه های جنگ زده ناممکن کرده است.
مطلبی بعدی ما از افغانستان است. روز 19 اپریل در یک لیسه پسرانکی در محله هزارههای شیعه مذهبی کابل جایگیر است، 3 ترکش رخ داد. طالبان گفتند حادثه را تحقیق دارند. داعش در گذشته حمله ها در این محله را بر دوش گرفته بود. شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
بر اثر چند ترکیش در یک مکتب بچگانه محله هزارههای شیعه مذهبی شهر کابل دست کم 6 نفر کشته و 11 کس دیگر جراحت برداشت. در میان قربانی ها یک چند کودک هم بوده است. طبق گزارش های غیر رسمی تلفات بیشتر از این است. سخنگوی پلیس کابل خالد زدران گفت که ترکیش ها در مکتب عبدالرحیم شهید واقع در منطقه دشتی برچی کابل و در فاصله چند دقیقه به وقوع پیوستند. یک افسر امنیتی با خبرگزاری آلمانی دپا گفت که حمله ها به واسطه نورینجک ها به عمل آمدند.
خبر بگیریم اینجا آمده در شاگردان مسئولی از رای کوچه میبرم از رای بام خانه بازی طرف سعی کردم که اینجا جمجمه از یک امتیاری اینجا شد.
تا حال یکون گروه مسئولیت حمله را بردوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله ها در منطقه دشتی برچی را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفته بود.
شدتش بسیار چی بود که حتی شد در بیرون انفجار کرد. داخل مکتب هم شیشه های ما شکسته است، کتابخانه ما شیشه های شکسته، صنف های ما شیشه های شکسته. دیگه شاگردا بسیار سراسیمه شده بودند، شاگردا بسیار برخطا شده بودند. محل حادثه رفتیم دیدیم که 4 تا از می 4 تا 5 تا شاگردا سر در سر افتادند، حالت نزع جان کندن بودن، بسیار جگر ما خون شدن. بعد از اینکه ما رفتیم در صنفای خود هدایت دادیم که دیگه شاگردای ما سراسیمه بودن که کسی از صنفا از دالیز بیرون خود مینداختند، از دیوارا مینداختند.
ماه می سال گذشته در نتیجه ترکیش در نزدیکی های همین مکتب کمش 85 کس کشته و 10 مکتب خان اکثرا دختران مجروح شدند.
در جلسه نوبتی پارلمانی تاجیکستان یک وکیل بر رهبریت وزارت مدافع درباره دعوت بهاری سوال داد، ولی این وکیل را رئیس مجلس نمایندگان هشدار داد که بیرون از موضوع گپ نزند. این وکیل گفت سوالی را به نماینده وزارت مدافع داد که مردم آن را دانستن می‌خواهند. او چی سوال داد و در پارلمان چی گفتند؟ در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله بشنوید.
یک ماه رفت خدمت کردند.
موضوع دعوت جوانان به ارتش یکی از مسئله های بود که در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح شد. هرچند در روزنامه جلسه این مسئله پیش بینی نشده بود. وکیل عبدالعلیم غفوروف از معاون اولی وزیر دفاع پرسید که وضع جلب جوانان به ارتش چگونه است و بیش از 11 میلیون سومانی پولی که بر عوض آن شماری از جوانان از خدمت آزاد شدند کجا شد.
دعوتی که نقشه بیرون آمدن یعنی مشکلی ما در دعوت بهاوی سالجاتی ما نمیدیم مواصل با مواقع هایی که از امید سرمانخونی که در حیات ذخیره سفرباری مبلغ میکنن و قانون یک ماه خدمت میکنن چرایش کمپیوتر این پیرانوی بود.
این باری اول نیست که رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان میخواهد بیرون از روزنامه جلسه سوال ندهند، ولی در صحبت های بدون حساب چندی از وکیلان گفتند آنها صلاحیت دارند از منصبداران اطراف دیگر مساله های داغ که در روزنامه جلسه پیش بینی نشده است بپرسند. حقوق شناسان بر اینند که وکیلان هنگام جلسه های پارلمانی حق دارند بیرون از مساله های قبلا تعریض شده بحث و گفتگوها را با مسئولان انجام دهند.
چون مذاکرات پارلمانی همچون یک شکل ویژه فعالیت پارلمان درست براه نمانده شده است، با وجود آنکه پارلمان کسبی و دائم عمل کننده در نظام حاکمیت دولتی تاسیس یافت، وکیلان پارلمان وابسته به درخواست های انتخاب کننده هاشان با استفاده از فرصت های مناسب که کمتر به آنها دست می دهد و اشتراک نمایندگان وکالتدار نهاد های مقامات اجراییه یا دیگر عدالت سودی و غیره کوشش میکنند که سوال کنند و با ماهیت سوالشان پاسخ گیرند. از این خاطر هیچ کس و از جمله و به خصوص رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی حق محدود کردنی آنها را ندارد.
از اول ماه اپریل دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است و دوام بیش از دو هفته چندین حالت شکایت از سربازشکار یا ابلاو رسانه‌ای گردیده است. بازداشت جوانان در کوچه و بازارها و فرستادن آنها به ارتش در تاجیکستان به یک عمل معمولی در طول سالها تبدیل گردیده است.
ادامه برنامه. در عرفه اولین سالگرد حوادث خونین در مرز تاجیکستان با قرغیزستان یک هیئت ایجادی رادیو آزادی به وارخ سفر کرد. در برنامه های آینده سلسله گزارش ها از این منطقه کشور پیشنیادی شما می شود. اما حالا پرسش را منظورتان می کنیم. در روز اولی سفرشان همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از خود ساکنان وارخ درباره مشکلاتشان سوال کردند.
اینجا جماعت واروخ شهر اسفره است، منطقه که 40,000 اهالی دارد و سالهای اخیر اطراف نام آن بحث‌ها زیاد است. قرغیزستان اینجا را جزیره قلمرو یا انکلاو می‌نامد، اما تاجیکستان آن را رد می‌کند. امروز ما می‌رویم از ساکنان واروخ بپرسیم که بحث‌های مرزی روی زندگی آنها چه تأثیر گذاشته است.
من هم واروخ را آباد کردم، نقص کردم، فقط یک چیز ما همین کمبودی ما همین راه بین قرغیزستان تا ترکیه راهی ما ویران شد. سال 72 همین تنگی میگوی تنگی، مثال همین که جای تنگی واروخ رفته تنگی گفتگی، اونجا دو تا کپوری که ما ها یک تاش کپوری که شاخ بس بود وی ویران شده برفت، دویمش آزه همین حالتی صدمه آوردن همین استاده است. این راه کوینه هم آزه قرغیز آمون، این سال 74 همین راه هم قرغیز بمون، سای ما گم
رفت اومد راه گذری میونان قرغزو برای همین تاثیرات یک دیگری میرسون.
پیشنهاد شما همچنین یک ساکن واروخ چی است برای حل همین مسئله؟
برای حل این مسئله و واسه برای همین خلق که یک دیگر فهمی کنند، یک دیگر فهمی کرده باید زیست زندگانی رو پیش برد.
خای چند تا ماشین های سنگتی زده شکستن، خای میترسید آخر، خای بعضی گرافیکایی که میشد بی وقت تاریکی کتی میبین خای ترسو میگذارین.
همین سال وحشی وضع میشه سودا، سال از سال وضع میشه، پیشو نقض بود، شرایط زور بود، آب هم میرسید، شهر به میرسید، خود ببینید که ما درخت های ما همین وروخان سودا آب خوش سودا است، پرابلم ما وحشی او گرفتن نتونه سودا
بیچاره مونده مولو جدا عذابنده. حضر تماما در اصول حولی به حولی گشتن من خونه به مدرام همه آدم ها سوال میتوند که چراگاه میشه نمیشه.
چراگاه بسیارش قرغزا آزه رکیم گزنی خود کاری گیتن که میکنی فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه.
مردن نشود مثال جنگ و جنجالی بدوی نشود پیشوا گفتن که وای بی وای حل میکنیم گفتن.
فکر شما چی است؟
فکر من نگم که جنجال نشود هیچکه مردن نشود، ما همچون دخترها و خدمتی خلق کنیم.
بینندگان عزیز، شکل پوره این پرسش و گزارش های دیگری مربوط به بحث های نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد گفت در تقریبا دو ماه اخیر بیش از 5 میلیون کس اوکراین را ترک کردند. این گروه بزرگترین پناهجویان از زمان جنگ دوم جهانی در اروپا بوده است. روسیه روز 24 فوریه امسال بدلیل به اوکراین حمله کرد. اوجنسی پناهندگان سازمان ملل 20 اپریل در اعلامیه گفت 5,034,439 اوکراینی خانه و دری خود را گذاشته رفتند. به اطلاع منبع 90% آنها زنان و کودکان هستند. مقامات کیف به مردان سینی خدمت حربی اجازه ندادند که کشور را ترک کنند. لهستان یا پولشا تقریبا 2,830,000 گریزه اوکراینی را قبول کرده است. زیاده از 700,000 نفر در رومینیا جای یافتند. مجارستان یا ونگریا تا کنون به تقریبا 471,000 پناهنده راه داده است. مالدوو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا به 426,000 اوکراینی اجازه در آمدن داد. سلوواکیا که با اوکراین کمتر از 100 کیلومتر مرز دارد حدود 342,000 گریزه را پذیرفته است. شماره کمترین 24,000 کس به بلاروس متحد اصلی روسیه رفتند. فعالان بدخشان و مفتشان دادستانی کل تاجیکستان 19 اپریل در یک نشست آنلاین درباره حادثه های ماه نوامبر سال گذشته در خروق صحبت کردند. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیای 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت حدود 10 خبرنگار در نشست بودند ولی معرکه به سوال و جواب گذشت. به قول او از طرف کمیسیای 44 فراموز ایرگاشف و از جانب مقامات رهبری هیئت مفتشان جمشید ملیبایف صحبت کردند. جریان نشست را تلویزیون بدخشان به نوار گرفت. افزود او جمشید ملیبایف در برای لطوکوب شدن یاوری دادستان رشت قلعه گردی همایی ساکنان در خروغ و بریدن 61 نهال یادآور شده است.
در جریان دیدی همایی غیرقانونی در شهر خروغ 3 نفر فرماندان مقامات امنیت ملی هنگام اجرای وظیفه های خدمتی اوید به تامین امنیت ساکنان شهر مورد لطوکوب قرار داده شده و سلامتی آنها نیز ضرر جسمانی رسانده شده. یک عدد سلاح خدمتی اوتومات تانگای کلاشنکوف
اما نگرانی کمیسیای 44 از آن است که در مورد چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، توتیشو امیر شایف و گلنظر مرادبکوف و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ آنها چیزی نگفتند. این نشست در حال برگزار شد که چند روز پیش جامعه شهروندی بدخشان در یک مراجعت نامه بعد از سیتونی کول از بی‌پروایی مفتشان به مرگ 3 نفر ابراز نگرانی کرده بود. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 19 اپریل در یک جلسه ویدیویی بخشیده به فعالیت نظام محله ها 36 منصبدار را از مقام برکنار کرده است. به گفته سخنگوی پریزیدنت ازبکستان شهرزاد اسدوف در این جلسه رئیس یک ناحیه، یک شهردار، 12 معاون اولی رئیس ناحیه، 2 دادستان ناحیوی، 1 سردار پلیس، 4 سردار نظارت انداز و 11 سردار نظارت جمهوریوی را از مقام راندند. بنا به خبرها میرزیویف در این جلسه با شهردار تاشکند جهانگیر ارتق خوجایف هم صحبت کرده با او معاون اولش و سردار اداره انداز شهر را تنبیه داده است. موسیرای ماریوپل از طرف روسیه گفتگوهای کیف را با مسکو دشوار کرده است. گفت میخائیل پدالیاک مشاوری دستگاه پرزیدنت اوکراین و عضو گروه مذاکره کننده کیف روز 19 اپریل. پدالیاک افزود حالا معلوم نیست گفتگوهای مستقیم میان جانب ها کی صورت میگیرند. با گفته این عضو گروه مذاکره کننده تلاش روسیه برای تقویت موضع اش توسط حمله های نو در دونباس یکی از دیگر مانع های گفتگوهاست. روز 19 اپریل گروه سلاح به دست دین از حمله نو به کارخانه ازوفستال خبر داد. این کارخانه یکی از پایگاه های مهم مقاومت اوکراین بر ضد حملگران روسیه است. وزارت مدافع روسیه روز سه شنبه به نظامی های اوکراین که از ازوفستال حمایت میکنند پیشنهاد کرد سلاحهایشان را به زمین گذارند و تسلیم شوند. رسانه ها می نویسند این پیشنهاد سیوم روسیه به حامیان ماریوپل است. ارتش روسیه و جدای خواهان به نام جمهوری مردمی دنیتسک ماریوپل را ابتدای ماه مارت محاصره کردند. از آن زمان تا کنون پاکاری شهر ادامه دارد. در این شهر تا 3000 نظامی اوکراین موجود است. باری آخری روسیه و اوکراین به طور مستقیم برای آتش بس و صلح روز 20 مارت در استانبول ترکیه ملاقات کرده بودند. تعداد پرواز هواپیماها بین قزاقستان و تاجیکستان افزایش می‌یابد. در این باره پایگاه خبری کپیتال کی‌اس با تکیه به خدمات مطبوعاتی کمیته اویاسیای شهروندی این کشور اطلاع داده است. به این ترتیب شرکت هواپیمایی سومونیر تاجیکستان از 25 اپریل شماره پروازها را از دوشنبه به الماتو از یک پرواز به دو پرواز افزایش می‌دهد. شرکت هواپیمایی قزاقستان تصمیم گرفته است از 1 می شماره پروازها را بین دوشنبه و الماتو از 1 تا 3 پرواز در یک هفته و از 1 ایون از 3 به 4 پرواز زیاد کند. همین طور بین دو کشور هفته پیش 6 بار پروازها انجام خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجراکننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقی اش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نیت نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه‌نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الیف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات‌های شریعت پیش بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتو اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرینسیپ‌های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر می‌رساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان درباره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الیف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتویش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب های موسیقی و بازی های لاتاریا من می کند. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانبداری نمودند. منصور جان شاهنظرف ساکن نویای ورزاب از این تصمیم الیف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمینه که روزی نمیشم که اخیمه در بچه خیدم و شاق دوره زاق دوره توالش در وی موسیقی آهنگ نواز میشوه. او در من باید بخرم تعمیم کنم ده که من همون معاش نمیرستم، من برم قرض میگیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم آمودان برم که بانک نتیا.
روزنامه‌نگار عزیز نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی باخبر است میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و آن دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتیک باشد، نه چنین نیست.
مسئولین الفبانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث و اطراف تشکیل بانکداری اسلامی کارشناسان نیز بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان، بانک‌های اسلامی نیازهای خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نموده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نه چندان سبک است. نخستین قانون در باره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانک است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم
فعالان جامعه شهروندی بدخشان همراه با گروه مفتشان دادستانی کل در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاینی طریق زوم درباره نتیجه کار جانب ها در 5 ماه گذشته در ارتباط با حادثه های روز 25 و 28 نوامبر سال 2021 خروخ صحبت کردند. کمیسیه 44 فعالان بدخشان در هفته گذشته خبری برگزار نمودن کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی طریق یوتیوب اطلاع داده بودند و از خبرنگاران دعوت نموده بودند که شرکت کنند، اما امروز بدون سوال جواب تنها با سخنرانی نماینده های دادستانی کل و نماینده جامعه شهروندی بدخشان اکتفا نمودند. پس از نارامی های نوامبر بدخشان این بار نخستین است که نمایندگان مقامات تفتیشاتی با اعضای جامعه شهروندی یک جای صحبت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی کمیسیه 44 بدخشان پس از انجام این نشست روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت در آغاز این نشست اعلان کرده شد که گزارش طرفا بدون سوال و جواب صورت میگیرد و ای گفت طریق آنلاین حدود 10 خبرنگار حضور داشت ولی این نشست به طور پره از طرف شبکه تلویزیون بدخشان در نزدیکترین فرصت پخش خواهد شد. و افزود هرچند قبلا گفته شد که خبرنگاران می توانند سوال خود را مطرح کنند ولی تصمیم گرفته شد که بدون بحث و سوال جواب صورت گیرد. از طرف حاکمیت دولتی مفتشان دادستانی کل تحت رهبری نماینده دادستان حربی جمشید میلیبایف شرکت نمودند و از جانب کمیسی 44 فراموز ایرگاشف همراه اعضای جامعه شهروندی حضور داشت و سخنرانی کردند. طوری از نوار جریان این نشست شنیده می شود نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف تنها درباره حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر از جمله چطور از طرف گلبدین زیابکوف و همراهانش لتوکوب شدن یاوری داستانی راشقله عبدالستار عبیرزاده و گردی همایی مردم در خارق صحبت کرد. و همچنین از طرف اعتراضگران در روزهای گردی همایی در خارق بریدن 61 نهال درخت را ذکر کرد.
سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خارق پالکونیک میلیتیا مبارک قدم داده عبدالرحمن را با استفاده از